بسم الله الرحمن الرحیم. از خدا میخوایم که این شب قدری که داریم رو بهترین شب قدر خودمون و دیگران قرار بده. همچنین از خدا میخوایم که پرده های غفلتی که منجر شده که خیلی رشد نکنیم و جامعه ما رشد نکنه، ما تبدیل به مجاهدان در راه خدا نشیم، زندگیمون بر مدار شهادت قرار نگیره، انشالله تمام این موانع برطرف بشه. از خدا میخوایم که جریان هدایتی رو در زندگی ما جاری بکنه که ما رو به حضرت بقیت الله برسونه و مقام سربازی و سرداری ایشون رو انشالله به ما عنایت بکنه. در حال اینا جزء دعاهای خاص ما هست، ولی اگر بنا داشته باشیم این دعاها به هدف اجابت برسه، بایستی روی کردمون نسبت زندگی متفاوت بشه و روی کردمون روی کرده نظام سازانه بشه. به نوعی وضعیتمون طوری باشه که قصدمون از زندگی کردن ایجاد نظامات توحیدی، اقامه این توحید در عالم، براءت از شرک، براءت از مشرکین، جدا شدن صفمون از نفاق، منافقین، کفار و پاک شدنمون از اینها باشه. خب یه راهش اینه که بهترین راهش هم اینه که انسان ظلمات بیرونی رو که نهادینه شدن اینها رو شناسایی بکنه و صفشو از اونا جدا بکنه و در صدد تقابل با اونها قرار بگیره. وقتی شما در صدد تقابل با نظامات بیرونی قرار میگیری، اتفاقی که برای شما میفته اینه که مجبورین در درون خودتون از اون انحرافاتی که اونا مبتلا هستن چی بشین؟ مبرا بشین، حتی آگاه بشی، رفتارها و باورها دیگه شبیه اونا نباشه. یعنی مثلا این فسق، این ابلیس، جنودش، اتباعش، اشیاءش، اون شیاطین، اینا همشون یه سبک زندگی دارن. مثلا همز و لمز سبک زندگی شیاطینه، درسته؟ همزات شیاطی. بعد فسق جن و انس، بخل ویژگی فسق است، همه چیز رو برای خودش میخواد. اینا هم از نظر باوری، هم از نظر رفتاری انسان بایستی شبیه نشه به اینا. انسان به اندازه شباهتش به ساختارها و نظامهای کفر و شرک تمایل به اونها پیدا میکنه و قدرت مبارزه با اونها رو نخواهد داشت. انسان به اندازه شباهتش در رفتار و باور و فعل و صفات به فسده، به ابلیس، جنودش و شیاطین میل پیدا میکنه به اونا. از اون ناحیه مثلا اگه من اهل همز و لمز باشم، از این ناحیه سیمم متصل میشه به شیطان، شیاطین، بعد من نمیتونم دیگه مقابله کنم با اونا. نه تنها نمیتونم مقابله کنم با اونها، سیستمم تقابلی دیگه نیست، نه سیستمم تمایلیست. شما بعضی وقت تو جامعه چیزای عجیب غریبی میبینید، یعنی طرف میدونه که تمام گرفتاری عالم از آمریکاست. میدونه که اینا عاجزترین آدم های روزگاره. میبینه که اینا خودشون در بدترین فسق و فجوری دارن زندگی میکنن، ولی بازم میگه آخوندا بدن، نظام آخوندا بدن، و نمیتونه میلشو از آمریکا برداره، در درونش نمیتونه تقابل ایجاد کنه. این تقابله، این به خاطر اینه که خودش مبتلایه به گناهی شبیه اونه. به همین دلیل این بحث خیلی مهمه. شما مقابله میکنید با شرور از طریق مبارزه با شرور بیرونی، فسقه رو شناسایی میکنید، با شما مقابله میکنید، بعد بعضی وقتا احساس میکنید خیلی هم اینا لازمی تقابل داشته باشن. خب اونجا همون جاییه که شما چیه؟ اون صفت در شما شکل گرفته، و چون صفت در شما شکل گرفته با اون ارتباط خوب پیدا میکنه، یعنی بعدتونم میاد که راحتم دارید، ولی باش کنار میاد. و دو لو توتهنون یوتهنو فر توتهنون، دوست دارن که شما اهل دوهن بشی، خیلی مصلحت اندیش بشی، خیلی سری نظر اینا خیلی مهم میشن. و ما باید خیلی دقت بکنیم الان اعراض از این بحث شرور بزرگترین علم توحیده، اعراض از شرور، از اعراض و تقابل با شرور، شرور شریرها از مهمترین علامت ایمانه. بلکه اگه این در کسی نباشه ایمان شکل نمیگیره، تحقق پیدا نمیکنه، ایمان سوری میشه، حتی گول زنک میشه. لذا عزیزان ما، هر کی هست صدای ما رو میشنوه، به خودمون رو نجات بدیم از این گرفتاری که در باور و صفات و افعال و رفتار و گفتار شبیه کفار و مشرکین زندگی نکنیم. یعنی اگه مثلا کفار یه جوری حرف میزنن، ما اون جوری حرف نزنیم، این شباهت ها جلوشو بگیریم. و شما ذائقتون نیست که بریم کتاب های غربی بخونید. زن و مرد مسلمان که ازدواج میکنن همه برن زنان مریخی مردانه نمیدونم فلان اینا بخونن، اون تو اون دستگاه نوشته شده، چون مالی اون دستگاه مختصات نیستی. دستگاه مختصات اون ور یه دستگاه مختصات خودش داره، داره نظام خودش رو سامان میده. شما باید از اون نظام براءت پیدا کنید، بیاین تو نظام دینی. تو نظام دینی وقتی میاین مدارا دارید، انصاف دارین، عفو دارین، صف دارین، احسان دارین، قیام دارین، اکرام دارین. وای که چقدر صفات جمیله کریمه دارین که یه دونش هم اون نمیشناسه و نه ازش خبر داره. شما اونجا فتح و فراون چی؟ کرائم و عزائم و فضائل و اینا دارین، هر کدوم هم یه ساحتی داره. نمیگم کسی مطالعه نکنه، با براءت بخونید، با جدا شدن مواظب باشی نرین تو زندگی اون، نرین تو نظام اون، نرین تو نظام پژوهش اون، نرین تو نظام آموزش اون، نرین. ما امسال بگذاریم امسال سال براءت، براءت از شرک، مشرک، کافر، گفتارمون شبیه اون نشه. غیبت شبیه شدنه به شیاطینه، روابطه با نامحرم شبیه شدنه با شیاطینه. الغای سند بی سی به ای نحو کان شبیه شدنه به شیاطینه. آموزش مسائل جنسی به سبک غربی به کودکان و جوانان، جوانان شبیه شدنه به شیاطینه. نه شبیه نشین تو گفتار، شبیه نشین تو باور، شبیه نشین. وقتی شبیه میشین اون ساختار رو میپذیریم، در درون خودمون میپذیریم، دیگه نمیتونیم تقابل کنیم، دیگه نمیتونیم مجاهد بشیم. اینجوری میخوام بگم که ما به نوعی به دلیل شباهت زیر ساختای خودمون با نظام کفر نتونستیم باش تقابل پیدا کنیم. تعارف رو بذاریم کنار به خاطر حب دنیا. این که آدم در درونش رسوخ پیدا کرده نمیتونه با منبع حب دنیا و شریر حب دنیا القا کن مقابله کنه، اصلا نمیتونه تشخیص بده، نمیتونه تقابل کنه. این باید حب دنیا رو بذاری کنار، بعد میفهمی تازه کدوم منبع داره حب دنیا رو القا میکنه. اینا رو این تعارف نداشته باشی. به نسبت عدم جهادمون در عرصه های زندگی ما سنخیت به کفار پیدا کردیم. به نسبت ببینی خیلی یهوی جهاد مهم میشه. من نمیدونم کسایی که در سبک زندگی و جریانات زندگی جهاد جزء محورهای اولیه زندگیشون نیست چجوری میخوان شباهت‌های خودشون با کفار رو شناسایی کنن و چگونه میتونن استعاضه داشته باشه. الان نمیدونم چیزایی که ما حرفای خودمونی، حرفای حضرت صدیقه طاهر است داریم میخونیم. یعنی از همون اول که استعاضه میکنه شمشیرش رو میبنده با شریره فسقه جن و انس و فسقه عرب و عجم در میفته. خب چرا؟ به دلیل این که در درونش طهارت داره، هیچ گونه نسبتی با فسقه فسق نداره، فسق شناس میشه. کسی که در درون خودش فسق نداره فسق شناس میشه. پس اگه کسی فسق را نشناخت حتما در درون خودش چیه؟ رگه های از فسق وجود داره. نمیتونه آدم تقابل نداشته باشه با فسقه، نمیتونه همینطوری بشینه بی تفاوت نسبت به جامعه به نظامات بشینه. اینا چیزایی خطرناکیه. خب اینایی که من دارم میگم، دارم اول خودم رو دارم میگم، کاری به بقیه ندارم. شب قدر اصلا اومده سوره مبارکه که دو خانه که بخونی مستاقه شب قدر میشه چی؟ حرکت حضرت موسی در نجات دادن بنی اسرائیل، این میشه شب قدر. این یعنی تمام براءت. شب قدر اصلا داستانش چیه؟ احیای داستان براءت در وجود انسانه. حالا این بعدن تو مناسک حج تشدید میشه، توی بقیه مناسک مثل قربان و نمیدونم عید فطر و اینا هم این چی میشه؟ یه احیا میشه. این خیلی مطابق هر کدوم داستانی برای خودش داره. خب این شد پنجمی ششمی جزء شر کدومه؟ اینا رو به قول برادر عزیزم آقای چی اینو بگیرین به سمت بیرون، حتی اون ساختاری بگیرین، مثلا اون ساختارهایی که میان نور و ظلمت رو قاطی میکنن، جنبه های افوله یه چیزی رو نگاه نمیکنن، همطور فقط. حالا و من شر ما دهمه او حجمه او علمه، ده میکنند و حج میکنند و علمه میکنند این شره. خب اینا ده همه یعنی چی؟ پس از ده همه میکنند هجمه میکنن و علمه میکنن. علمه از آخر که بگیم الان بگیم ده همه چی شو ده همه یعنی آب دیگه میگه آبا گل میکنه، آبا گل آلود میکنه و از آشفته میکنه، تو آشفته بازار چیکار میکنه؟ حقو پنهان میکنه، به هم میرزه، ایجاد هوچیگیری، هوچیگیری یعنی کارایی میکنه که شلوغ بازی در همه تاریک کردنه، دعوا زرگری یا میگفتن دعوایه بله با ظلمت میپوشونه، در واقع بازی در میاره تا یه چیزی پوشیده بشه که خیلی هم رسم اصلا که بعضی وقت آدم تبدیل به صفت براش میشه، یعنی مثلا میگن دعوا زرگری درست میکنه مثلا بیشتر از اون چیزی که هست، یه مرتبه بزرگ نمایی میکنه یه چیزی بپوشه. تو دعواهای خانوادگی خیلی این رسمه، ده همه خیلی رسمه، یعنی در واقع شلوغ بازی یکی از فرایند ما تا این فقط بحث دعوای خانوادگی نی، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل سیاسی که هستند کار سیاسیون همین هست. کارش هجمه به معنیه چیه؟ همین که ما میگیم هجوم آوردن به معنیه تاختن، اسمش میگن تاختن، یعنی از در اونجا شروع کاری میکنه، اینجا به صورت خاص هدف رو میگیره و حمله میکنه، یعنی میخواد یه نفر رو از سر راه برداره، میخواد میاد دقیقا مقصد معلوم میکنه و هجمه دیگه خیلی نقطه ای میشه، هجوم آوردن برای تصاحب چیزی. علم به معنی همین درده دیگه، یعنی یه کاری میکنه که بچتونه. حالا من خیلی عامیانش میگم به درد میاره، ایجاد آرزه میکنه و درد، خیلی این سه تا بده واقعا. بعدم این تبدیل بشه به یه کاری عده‌ای تو جامعه این باشه، یعنی از یه طرف در مقام بیان و استدلال شلوغ کار باشن، هوچیگر باشن، در مقام زدن دقیقا بتونن هدف انتخاب کنن و در زمان مناسب بزنند، در مقام آسیب یه جوری طرف رو زمین گیر کنن که یه طرف دادش در بیاد و هیچ کاری هم نتونه بکنه.
فراز بعدی همه با با میان اینجا استشمان تمام فرازی که با او میانه بچه اینکه با یا میانه
بستگی داره، تو اینجا ممکنه هر سه تاشو بتونه انجام بده، ممکنه یکشو انجام بده، از هیچ کدوم دریغ نمیکنه. اتفاقا او اینجا از هر وی قوی تره، او اینجا از هر وی قوی تره، یعنی در واقع به یکیش پسنده نمی کنه، سه تا یارو میذاره در دستور کارش دیگه، بنابرای موقعیتی که انجام میده هر کدوم که دیگه در دسترسش باشه. اینی که او اینجا میاد یعنی میخواد بگی که محدودیت داره در بیرون، یعنی هر سه تاشو امکان شدن نداره، یعنی ممکنه یکیشو بتونه بکنه ولی در طبع خودش هر سه تا ساماندهی میشه. حالا این ماله ببینید، ما باید از این براءت داشته باشیم و ساختارهایی که دارن این کار رو انجام میدن باشون تقابل داشته باشیم. شما میگین کجا هستن که من تقابل داشته باشم؟ من که نمیشناسم. ببین تو در درونه خودت که اینا رو نداشته باشی خدا بهت معرفی میکنه. یه بند خدایی بود، یه بند خدایی، خدا هر جا هست حفظش کنه، میگفت که برای مملکتی همچین مشکلی داره پیش میاد. مثلا فکر کنید آمریکا میخواد تحریم کنه و ما باید جلوی تحریم رو بگیریم. ما یه نگاه میکردیم شما باید جلوی تحریم رو بگیریم، مثلا چجوری میخواید جلوی تحریم رو بگیریم؟ گفت که تحریم چیز خوبی نیست، به مردم خیلی آسیب میرسونه. خب آره تحریم چیز خوبی نیست، خیلی به مردم آسیب میرسونه. آره و چجوری میخواید جلوش بگیری؟ خیلی من بدم میاد از این نامردای خبیث. آره خیلی بدت میاد از این نامردای خبیث، ولی چجوری میخوای جلوش؟ خیلی بدن، خیلی خیلی خیلی. خب آره خیلی بدن، تو چجوری میخوای جلوش؟ این حس برایتش روشن میکرد. گفت من میرم مثلا یه نظری میکنم، سه روز روزه میگیرم برای اینکه اینا شکست بخورم. یعنی هرچی این تو دل خودش اینا شکوفا میکرد، دستش که به اون نمیرسید ولی میتونست روزه بگیره یا میتونست مثلا یه دعایی یه نظری بکنه و بکنه. این خیلی مهمه ها، که طرف به نیروی درونی خودش اعتقاد داشته باشه. من میتونم با دعا اونو بزنم، برجکشو بزنم. تو براعت داشته باش، خدا میگه تو چیکار کن. تو رو ذخیره دعای حضرت بقیت الله میکنه، چون حضرت بقیت الله باید ذخیره دعایی داشته باشن دیگه. تو براعت داشته باش، کاری نداشته باش، بهت میگن چی کار کن دیگه. نماز بهت میگن بخون. نه بعضی وقت تا نماز نیم، ولی یه کار بهت میگن، یه چیزی به ذهنت میرسه. نگو چون، یعنی ببین براعت سر جای خودش. شما باید از این حالت بدتون بیاد، یعنی از ساختارهایی که دهمه میکنن، خوچیگرن، حق را منزوی میکنن و ایجاد ناآرامی و درد میکنن. مثل چی؟ مثل الان وضعیت اقتصادی، هر سه تاشو داره، یعنی بی جهت قیمت ها رو بالا میبره و دلالی میکنه. الان هر سه تاشو داره. میگیم شما باید اظهار براعت بکنیم. میگه اظهار براعت بکنم یعنی چی؟ خب من خوشم نمیاد که رو اون بند خدا تو همین جمع شماست. یعنی البته من نمیشناسمشون که کدوم بزرگواره. همین دیروز سرویس تلاش داده میگه من این در براعته از چی؟ در براعته از کسانی که نسبت به وضعیت اقتصادی کشور مسکوتن، اقتصاد مقاومت رو جدی نمیگیرن، جهاد اقتصادی رو، جهش تولید رو اعتنا نمیکنن. میگه من فلان این سرویس طلا رو دارم، شما میتونین باش یه جهش تولیدی بکنین؟ کلش 30 میلیون، 35 میلیون تومن یه شغلم ممکنه ایجاد نکنه. میگه در اثر اون براعته به این نتیجه رسیده که اینا میتونه بده. بس سلام. ها شما فکر کنین ده ها مثل یه آدم پیدا بشن. اصلا چی کار داری؟ اصلا خدا به وسیله این براعت توی که این جریان ها رو چی کار میکنه؟ از تیغشون رو کند میکنه، تبدیل به او میکنه. در واقع نمیتونن واقعا خیلی کار انجام بده. من و من شر کل غمن و همن و آفتن و ندمن و نازلتن و سوق، این همیشه هفتو، این خودش یه دست است. من شر کل غم، غم به من یه چیه؟ اون چیزیه که زمینه ناامیدی رو در انسان، یعنی پوشاندن توانمندی ها، یعنی اون حالتی که انسان به چه کنم چه کنم میرسه که دیگه نمیدونه که چه توانیشو میتونه چکار کنه به خرج بده. غم از همون غمام میاد، غمام یعنی غمام از غم میاد، غممه، غمام میشه اون ابرای سیاهی که بالای سریو میاد نور رو میگیره، نوش میگن غم. در واقع یو این یه حس تیره، اسمش میگن تیره شدنه درون، غم یه حالت فراگیر فراگیره که حس ناتوانی و ناداری رو در انسان چی میشه؟ تقویت میکنه. این میشه چی؟ میشه غم. بعدش میشه هم. هم میشه اون دغدغه های بیهوده و بیخاصیت که انسان رو از عمل صالح باز می‌دارد. اتفاقا جنسش به ظاهر فعال کننده است، ولی وقتی برایندش رو نگاه میکنی کاری ازش بر نمیاد. میگیم که شما مثلا مسئول فلان کار، بعد همینطوری میشینه فکر رو خیال میکنه که من مسئولم بس کار رو بکن. بعد خروجی به نسبت فکر مثلا یک دهمه. میگیم چرا اینجوریه؟ میگه این بقیهش همینطوری درگیره دغدغه های بیهوده و بیخاصیت شده. شما وقتی نسبت به یه چیزی داریم فکر میکنیم به طور طبیعی بایستی به همون اندازه که فکر میکنید عمل داشته باشیم. اگه به همون اندازه که فکر میکنید عمل نداشته باشیم، اون در واقع با اضافش رو هم گرفته. اون رو بهش میگن هم، که خیلی مزاحم هم هست.
شما در واقع با این نوع تعبیری که داریم میفرمونیم، با این نوع تعبیری که داریم میفرمونیم، داریم میگیم که چی در من نباید باشه که بتونم اون براعت رو از شرارت داشته باشم. برای اینکه اون سرخط بیرونی حفظ بشه، حیثیت بیرونیش هم مثال میزنیم. مثل اینکه بعضی فرهنگ هایی که اساساً دغدغه های بیهوده برای یک رشته خاص، نوع خاصی از مخاطب، برای زنان جامعه، برای نوجوانا ایجاد میکنن که اون دغدغه باعث میشه که اون نتونه به کار اصلیش
برسه.
اون حیثیت بیرونیه که ببینیمش خودش این، چون براعت اون انگار برمی‌انگیزه. پس هم همینا که داریم میگین یه مثال از اون مدل بیرونیه که اینو ایجاد میکنم.
الان ما مدل نظامات آموزشیمون کاری نداریم به آموزش پرورش، آموزش شالی، اصلا نظامات آموزشیمون مستاقه همه مواردیه که الان اینجا داریم ذکر میکنیم. یعنی غم افزایه. علتش اینه که طرف ما به ازای آموزشی که میبینه کار کرد نداره. این خودش چیه؟ این طرف رو بعد یه مدت اول کار میخونه بعد که میرسه به جایی این چیز میشه دیگه، این دوچاره ایست میشه. ایستش هم از مدل غمه، یعنی احساس یه ناکامی میکنه. الان حالا من نمیخوام این صراحت بگم، ولی بذارین تو رشته خودم بگم، یعنی بسن خودم بگم، چرا کسی دیگه بگم. من رشتم گیاه شناسیه. خب بکنید مثلا حدود 20 سال درس گیاه شناسی خوندم، درس هم دادم. اما الان یه سوالی در مورد کنترل ریزگرد از من میپرسیم، خب نمیدونم، نمیدونم چه گیاهی به درد ریزگرده میخور. خب این همه شما درس خوندین اینا نمیدونیم. میگه خب درس که خوندم ربطی به اینا نداشته. میگه خب درس که خوندین ربطی به چی داشته؟ میگم ربطی به این داشته، به این داشته. میگه خب اینا که هیچ کدوم مال کشور شما نبوده که، ربطی به شما نداشته. و چی خوندی اینا رو؟ خب دیگه مجبور بودم تو فرآیند آموزش به اینا رو میخوندم دیگه. خب حالا به اینا جواب بدی. اصلا شما مسئول ریزگردای کشوری، تا دو ماه دیگه بایستی جواب بدی. من به غیر غم و هم و یعنی به غیر این که اظهار ناتوانی و ناداری بکنم و به غیر این که احساس دغدغه بکنم و برام خیلی مهم باشه که این مسئله رو بتونم حل کنم و نتونم حل کنم، و به غیر این که حالا بعدیاش هیچ راه دیگه ندارم، نظام آموزشی منو به اون سمت کشونده. و الان بعضی وقتا این نظام تا دکتری میره تازه بند خدا میفهمه. الان خدا رو شکر دبیرستانی ها اینم فهمیدن. الان شما تو اغلب جا که میری تفلکی ها دبیرستانی ها حتی میگین تو رو خدا بشین کنکور بخون. یا چی کنکور بخونم؟ بعد یه نگاه عاقلا در صفی به شما میکنه که واقعا که یعنی نمیفهمی که کنکور خوندن اصلا فایده ای نداره، دانشگاه رفتن هیچ فایده ای نداره. میگیم نه خیلی فایده ای داره، بخون خیلی خوبه. حالا شما دانشگاه رو تعطیل کنید، حالا به غیر بعضی رشته های فنی که اونم اگه دانشگاه هم نبودن خودشون به هر حال میخوندن میرفتن جلو، نظامش غم آوره، نظامش هم آوره، نظامش آفت آوره، ندم آوره، نازل آوره، سقم آوره. اصلا خود نظام اینطوره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که انسان یه موجودیه که اگر در فرایند ساختارهاش بین علم و عملش گسست ایجاد بشود، به طور طبیعی نادار و ناتوان میشود. طبیعی است که نادار و ناتوان بشود. هر انسانی که بین دانسته هاش بین علم و عملش فاصله بیفتد فقیر می شود. فقیر نه اون فقری که اون بالا گفتیم خیلی خوبه ها، یعنی دوچاره غم می شود، دوچاره هم می شود، دوچاره آفت. یعنی همه این هایی که گفتیم سرمنشایش چیه؟ عدم توازن در ساختار ادراک و عمل انسانه. فرق نمی کنه قرآن هم بخونه همینطوره، هیچ فرق نمی کنه. یعنی خیلی عجیبه ها، تو داری قرآن می خونی ولی اینا میان ریز ساختار میشه، تو ریز ساختار میاد تو ساختار. حالا این ممکنه ساختار آموزشی شما اینطور باشه، ممکنه شما یه مدرسه دانشجویی طراحی کرده باشی آنقدر که به علم بها میدهد به عمل بها نمیدهد، ساختارش غم پرور است، ساختارش هم پرور است، ساختارن ایراد داره. نگو قرآن دارم درس میدم، نگو مؤسسه قرآنی رو انداختم. ببین این حرفا نمیتونه مبرا کنه تو رو، نمیتونه انحراف رو از تو برداره. ببین اینا خیلی خطرناکه دارم من میگم. چرا این حرف رو میزنی؟ چون ببین تو داری خلاف ساختار نظام انسان دارید کار میکنی. تو هر کاری دیگه هم بکنی بر اساس این خلاف بکنی، این نظام این رو اصلاح نمیکنه. و خب به تدریج شما وقتی نگاه میکنی میبینید چه بسیار خوندن مطالعات دینی که خانواده ها رو از هم متلاشی کرد، باید درست نکرد، چون آموزه دینی بود، اصلا گزاره های دینی یاد داد، ولی در عمل نمیتونه چون ساختار چیه؟ نادرستی. ای کاش این نکته ای که من دارم میگم رو ما خودمون اول از همه میفهمیدیم، چون ما نباید ساختارمون رو اینطوری طراحی میکردیم، نباید بکنیم. حالا اونایی که داریم میکنیم خودمون همه قبلی ها با تو ببین اون قبلی ها مثلا سلاطین و فسقه و نمیدونم اینا اصلا کارشون ساختار این درست کردن اینه، ولی اینا دیگه میان توی وادی عملیات و میاد توی درون انسان، حالا ریز نظام ها شروع میکنند کار کردن. خیلی عجیبه.
ولی
من نمیدونم اینایی که مخور علم غربن چجوری میتونن، و خیلی دلم پره از اینا، یعنی فسادهایی تو علم ایجاد کردن که حد حساب ندارن. تو همه رشته هایی که ورود پیدا کردن فسادهایی مخفی آشکاری گذاشتن. این به دلیل چیه؟ به دلیل اینه که اصلا تو نظاماتشون، از نظامو که طراحی میکنه، نظام از اولش نظام به سمت، ممکنه یکی بگه نه اتفاقا غربی ها به علم و عمل خیلی اعتنا میکنن، تو نظام های خودشون علم و عمل ها خیلی، نه علم و عمل رو پس با مراجعه به علم و عمل رو هم بعد صحبت کنیم که منظورمون چیه. بعضی ها مثلا کارهای آزمایشگاهی رو کارهای عمل میدونن، و اینا نه که اونا عمل نیست، ولی یه خورده متفاوت. حالا من بخوام راجع به اون حرف بزنم خیلی طول میکشه. بعد بحث آفت، ما فعلا به حواسمون جمع باشه که خودمون مبتلای به این داستان نشه. آفت میشه در واقع همین چیزی که ما بهش میگیم آسیب، یعنی استعداد یا امکان اختلال در باور و عمل و توجه فرد، توجه فرد یا جمع یا اون ساختاری که داره. اینا همشون ممکنه به فرد اطلاق بشه، ممکنه به جمع اطلاق بشه، ممکنه به ساختار اطلاق بشه، فرق نمیکنه. همشون در هر سه تا بود، مثلا ساختار غمه، ساختار یا جمع، جمع غمه، غم جمعی رو غم گرفته، ساختار یا غم گرفته، یا هم مربوطه به جمعه.
آفت شبیه اون نیست که اول جلسه فهمیدیم یه نقص و آسیبی رو در فرهنگ اجتماعی تبدیل میکنه به یه نشدن، شبیه اون نیست
آفت؟
حیثیت بیرونی شو بگم، مثل اینکه انقدر استعدادهای ذاتی مثل هوش و اینا تحکیل میکنه
بل.
که نداشتن اون مساویه نمیدن
بله. آفت عبارت است مرحله‌ای برخورد کردن با چیزی برای نشدنش، نه برای شدنش. البته کسی، هیچ کسی آفت اینطوری من نکرده. اگه از منم بپرسین از کجا آوردین، نمیتونم بهتون بگم از کجا آوردین. یعنی مثل این میگم که دروغ نگو، دروغ نگو، میگی که من هفته ای 5 تا دروغ میگم، طوری که نیست، بعدش 3 تا میکنم، بعد 1 میکنم، بعد دیگه دروغ نمیگم. مرحله همین کاری که معتاد میکنن برای اعتیادشون، خارج شدن اعتیاد، و هیچ وقت هم از اعتیاد خارج نمیشه. مرحله کردن کارها برای نشدنش، و در نظامات انسانی، انسان خیلی عجیبه، خیلی کار رو باید مرحله ای بکنه تا بشه، و خیلی کار رو مرحله ای بکنه نمیشه. آفت مربوطه به اون کاراییه که وقتی مرحله ای میکنی نمیشه. آفت اصلا خاصیتش در جایی، اگه انسان بخواد آدم خوبی باشه غیبت نکنه، مرحله ای نیست، باید غیبت نکن. اما اگه مرحله بندی بکنه غیبت میکنه. اتفاقا این هفته 2 تا غیبت نمیکنه، هفته بعد 8 تا غیبت میکنه، تلافی شد 3 برابر در میاره. اینا که میخوان تو خونه هاشون اختلاف نداشته باشن، مرحله ای کار میکنن، 1 ماه خوبه، ماه دوم همچین میزنن به تیپ هم که تلافی اون یه مارو چی کار میکنن، سوبله در میاره. از خیلی اینا منه که منه فکرهای مرحله ایست، مرتبه ایست.
هر کسی مرحله ای هم
ترک نه، ترک با یه بار است. نه ترک ترک دیگه.
آیات چی رو استناد به نویس مادرشون رو یه چیه پر مرحله که مثلا آیه با یه فرایند اومد تا حرمت قتلی رو بگه اون میگه چی؟
حرمت قتل اونایی که ببین مرحله بندیه دیگه، مرحله بندی میاد تو نظامات، تو برنامه ریزی. مثل اینه که شما وقتی میخواین یه درسی رو یاد بگیریم، مثلا فکر کن میخوای پل بسازی، شما وقتی میخوای پل بسازی با یه ریاضیات بلد باشی، بایستی یه قدری فیزیک بلد باشی، یه وقتی سازه هارم بلد باشی، اینا رو باید هر کدوم یوهایی که نمیتونی همه رو بلد باشی، که باید بگی اول اینا یاد میگیرم، بعد اینا یاد میگیرم، بعد اینا یاد میگیرم. بله اون ماله در واقع وقتی که شما میخواییم ساختار تعلیمی و تزکیه ایجاد کنید. اون تا آفت، اصلا واژه آفت که ما میگیم آسیب، البته من اینو همینی که گفتم شما قبول کنید، چون همه جا همین رو میگن. اینی که من دارم میگم بر اساس یه روایتی دارم میگم که آفت رو استعمال میکنن برای این چیزی که من گفتم، یعنی جاهایی که نباید مرحله بندی بشه، مرحله بندی اون منجر به چی میشه؟ نه در واقع همون میشه تصفیف، صوف و صوفه کردن، که آفت ساختارش میشه آفت. یعنی الان میتونه یه کاری رو بکنه، نمیکنه، میگه من باید مرحله این کار انجام بدم، اینو بهش میگن آفت، آفت میخوره. در واقع آفت مقابل عزمه، رو عزم میشینه، رو اراده میشینه. یه جوری دیگه آفت رو معنی کنم، نقصان اراده در انجام یا ترک یک کار مطلوبه. تی؟ آره دیگه، آفت به این میگن. یعنی در واقع اون چیزیه که اون ویروسیه که میشینه روی کجا؟ میگن میشینه روی سیستم ایمنی، میشینه روی سیستم اراده فرد. طرف تا برخورد میکنه به چیزی، احساس ضعف بهش غلبه میکنه، اینو بهش میگن آفت. که بیچارگی ها آفت میگیرن، دیدین دیگه قارچه میشنن روی گیاه، روی آب، آونده های آب کشیشون چورو میکنن، نفوذ پیدا کردن. این سیستم اراده این را دیگه نمیتونه، این شیرا به دیگه نمیاد بالا، اینو بهش میگن آفت. خب میشه آفت، خیلی بدکفتیه، یعنی به همون زهرماریه غم و همه، ولی خب مخفیه. یعنی بدیش اینه که شما نمیبینیش، میزنه میخوری، یعنی از نتیجهش میفهمی که شما دچار آفت شدی. این من قبلا سر از اونا پا میشدم و دیگه راحت میخوابم، قبلا نمازم اول وقت میخوندم و خیلی هم ناراحت نمیشم، الان خیلی این چیز نداره. این میشه این ایجابیش، این طرف میشه، این طرف اون من سلبی گفتم ایجابیش همین.
یه مثال چه
آفتی
ایجاد میکنه،
چه چیزی
نظام آموزشی یا در نظام فرهنگی یا رسانه
آفت تعاریف ذهنی نوعا در واقع تعطیل بودن قوای عقلی، مرخص شدن عقل در وجود انسان آفت ایجاد میکنه. اینا که عقلشون رو بعد هر چند وقتی یه بار مرخصی میدن
اولیش رو یابی کردیم، چه چیز بیرونی میشتر این رو میکنه دور کردن از عقل.
بله کلن هر موقع انسان از عقلش یا گزاره های عقلی متناسب نداشته باشه، به جاش گزاره وهمی میاد میشینه، گزاره وهمی بلا فاصله سیستم اراده رو تحت تاثیر قرار میده. خیلی بد کفتی، خیلی بد کفتی. یعنی ها یه چیزی برای تو میگم، یه چیزی میشنم. میشه گفت که از همه مواردی که الان داریم میگیم آفت خطرناک تره و مخفی تره، چون انسان نمیتونه، فقط مقابله که میکنه میبینه که نمیتونه، بعد احساس ناتوانی میکنه. شما میگه خب چی کار کنه، بیچاره نمیتونه، میگه خب نماز بخونه، ذکر بگه، دعا بگه، کار بکنه، نگه نمیتونم، اظهار ضعف به خودش نده. این حرفه که نمیشه که همطوری این همه. شما میگه خب تو روایات هم اومده که گفته که بعضی وقتا شما تو مقام اصلاحتون ناتوانی، بعدم مبرا کرده انسانو. خب درسته، اون مال روایاتی به نسبت راویه که گفته میخواستم اون بند خدا رو احیاش کنه. خب اینا خیلی زنجیره به هم پیوسته است. نگاه کنین، این تیره میکنه، این حفره ایجاد میکنه، این مثل ویروس میشینه روی اراده، بعد اراده رو به سمت خودش میکشه، اراده رو از اون حالت چابک بودنش خارج میکنه، بعدش میشه ندم. عجب چیزه. بعد شروع میکنه به ندامت، به معنی خودخوری. خودخوری یعنی مذمت، مذمت درونی، یعنی تهاجم فرد، تهاجم فرد به خود. یا بعضی هاش میگیم خود زنی، ندمو یا برن به خود زنی. بعد من بیچارم، من بدبختم، من فلانم، من کسی رو ندارم، من تنهاام، من اگه یه نفر دوستم میداشت خیلی خوب میشدم، من اگه یه نفر دستم رو میگرفت اینطوری میشدم، اصلا همین دیگه. اینا رو بهش میگن چی؟ ندم. خیلی بده واقعا. نه خودزنیه، پشیمانی. آره اون تو واجش هست، اینجا که میاد به سمت بله عزت که نمیگن خدای من رو در اما بذار از ندم، پشیمانی از گناه. نه ندم یعنی طرف تبدیل میشه به مثلا گناه کرده، مثل تو آیه قرآن داریم داداشیشو کشته و خودزنی هم میکنه، روجو کشتی و کسی منو دوست نداره، خدا کار منو قبول نمیکنه، من بدترین آدم خلقم، رو سیاه‌ترین آدمم. ببین تو نباید اینو میکشتی، گناه کردی، الانم پشیمون شو، به سمت خدا برگرد. این حرف رو هم نمیخواد بزنی. نه کسی هوای منو نداره، اینا رو نگو. خیلی چیزه خب زخرفی. خب اینا رو اگه من اسم اینا رو اگه بخوام اسم بذارم، اسم این دست رو میذارم چیز آفتهای جهاد. نه بهتره بگم که موانع مجاهد شدن فرد. یعنی اینا اگه یکی بگه که چی میشه آدم ها از جهاد و مجاهدت دست بر میدارن، میگم دوچار غم میشن، دوچار هم میشن، دوچار آفت میشن، دوچار ندم میشن. ای بابا فکر کنید مثلا تو ساخت داره یه کسی داره حمله میکنه به دشمن، بعد وسط کار دشمن میزنه تیر میزنه، مثلا داداشش میفته به قطع میرسه، همونجا این بند خدا چی میشه؟ میگه من اصلا چرا باید به جنگم؟ چرا این اصلا شروع میکنه به الان بعضی وقتا از ندم میاد به آفت، میاد به هم، میاد به قم، میاد چیز دیگه الگوهاش تو آدم های مختلف و رخدادهای مختلف یه جور بازی نمی کنه، تو هر کی یه جوری بازی می کنه. نازله، نازله به معنیه چیه؟ به معنیه خیلی نازله جالبه، خیلی جالبه. البته تو ترجمه میگن نازله یعنی پیشامد، نازله رو میگن پیشامد. نه نازله پیشامد نیست، نازله فراخوانده شده یک مصیبت، به این میگن نازله. پیشامدهای دعوت شده از طرف خود فرد بهش میگن نازله. نازله یعنی اون چیزایی که تو تازه زمینشو خودت فراهم کردی که اتفاق بیفته. یعنی مثلا خودتو به نوعی در معرض یه اتفاقی قرار دادی، بعد اون نازل میشه. چون حالا خاصیت نزول اینه ها، تو باید حتما بستر فراهم بکنی. نازله یعنی اون چیزی که بسترشو خودت فراهم کردی. مثلا من در رفاقتم با دوستم موقعیت هایی رو فراهم میکنم که اختلاف درش ایجاد میشه، یعنی امکان اختلاف ایجاد میکنه. درست به اینا میگن نازله. میشه پیشامدهای نامطلوب ساخته و پرداخته شده توسط خود فرد، شبیه شگون‌های منفیه، ولی خب خیلی قوی تر از شگون منفی. یعنی شگون فقط شگونه، نازله دعوت کردن یه مصیبته. ببینی اونایی که نسبت به بیماری کرونا معقول فکر نمی کنن، مکاری به نظام و چیزی داستانش جدا، خب یه ویروسه، انتقالش هم معلومه به چه صورت. اینجا ما نشستیم و ایشون هم میگه خدای نکرده ویروس داشته باشه و من کاری نداره، تا ما بغل نکنیم و بعد تازه وقتی این ویروس میفته گله حلق و نمیدونم حالا هر چیزی ممکنه بیفته دیگه، حالا به این باشه به این باشه. به هر حال این که انسان یه مرتبه نسبت به این یه خوفی ایجاد بشه، بعد مثلا اعصابش خرد بشه، تو خونه مثلا بد اخلاقی بکنه، بعد قبل از این که این ویروس مثلا او رو بکشه بخواد آدم رو بکشه، نقش ویروس به طرف بازی کنه که ببین برگرد برگرد برگرد. اسمش میشه نازله. نازله یعنی که اتفاقا این آدم استعدادش برای دریافت این ویروس از همه بیشتر میشه. اگر هم ویروس نیاد یه ویروس رو میسازه، حتی حالا این ویروس ممکنه اخلاقی باشه یا ویروسه، یعنی اون نتایجی که اون ویروس بایستی القا بکنه رو اون زودتر از اون که اون نتیجه بخواد القا کنه انتقال میده. بد نیست تجربیات این کسایی که با بیمارانای کرونایی مواجه بودن دادن بشنوه. جالبه اینا حرفایی که میزنند، خیلی جالبه. این که حضرت آقا میگن ای کاش مثلا یه دی بودن شهید آبینی بود، میرفت نگاه میکنه یا آدم مراعات میکنه خیلی راحت، نمیگیم مراعات نکنه آدم که، اینقدر دعوت نمیکنه این بیادش سراغش. میگیم خب ما دعوت نکردم من مراعات کردم. ببین مراعات قاعده داره، اگه مراعات و قاعدش رو رعایت نکردی ضد اون قاعدش داره عمل میکنه. تو داری یه کاری رو میخوای درست کنی، داری یه کاری دیگر رو خراب میکنی، جای پایی یه چیز دیگه ای رو باز میکنی. رو قاعده ها برو، پیش آمد برای خودت تولید نکن، به اینا میگن نازله. خب سقم چقدر جاله، به 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 سقم میشه چی؟ خود بیماری صبح معنیه اونیه که اسقام به معنیه مرض یا بیماری هاست، اونایی که دیگه خود اختلال ایجاد میکنه. حالا انواع اقسام یعنی در واقع اسمشو بذاریم ایجاد عارضه در توانی از توانهای انسان. حالا ممکنه تب باشه، به هر حال آدم برسی تب نداشته باشه، این که تب میکنه رو بهش میگن سوق. این که مثلا به هر حال باید گوارشش درست کار کنه، این که کار نکنه بهش میگن سوق. فکرش باید خوب کار کنه، این که فکرش کار نمیکنه بهش میگن سوق. یعنی سوق فقط امراض جسمانی هم نیست، این خیلی
مطلق مرض جسمانی
نیست. نه
مرض جسمانی که در پس غم و هم مثل اینکه مثلا مشکل حتی
به قول شامتون یک بیماری جسمی
ایجاد کنه، ولی بیماری جسمی که در چون ممکنه بیماری جسمی
برطرف
ایجاد بشه ولی با غم و هم و ندم همراه نباشه،
اون
سوق
مطلق
بیماری
مد نظر. بله بله، نه مطلق بیماری نیست، ولی سوق مثل قفل چجوریه؟ قفل شما میگین قفل به قفل قفل شما وقتی مثلا طرف قفل میشه دیگه امکان حرکت دیگه نداره.
خب میدونین چی میشه؟ مثل این میونه که در غم و هم و آفت و ندم هیچ چیزی نیست هنوز.
بله،
ولی در نازل و سوق یه چیزی دیگه پیش میاد،
میاد آره دیگه قفل میشه
بعد اینا به وجود میاد که واقعا مریض میشه. ولی خب مریضیه در اثر غم و هم.
ولی جهت اطلاع بگم تا آدم زنده است و میتونه نفس بکشه و میتونه بفهمه باید احساس کنه که زنده است و میتونه نفس بکشه و خوبه، همه چی خوبه. خب نمیتونه راه بری، خب نمیتونم راه برم دیگه، حالا چیکارش کنم؟ یه خورده میخوابیم شاید شد میگیم نشد، خب نشد دیگه چیکارش کنم؟ سوق بیشتر میره به سمت قفل شدن درونی و بزرگ کردن این در درون. سرم درد میکنه، خب درد میکنه خوب میشه، من سرشون درد، چشم درد میکنه خوب میشه، دلم درد آخ دلم، اونو بهش میگه الم. سوق میشه اینی که این منجر میشه که من قفل بشم، احساس بکنم که دیگه نمیتونم، از هستی دارم ساقط میشم. ساقط شدن از هستی میشه آدم مثل خیلی از بچه هایی که تیر میخوردن تا موقعی که جان در بدن داشتن میرز میدن، احساس نمیکردن تیر خوردن، که من میگه پات زخمی شده خون داره میاد، یا حالا فلان که دارم می جنگم، که اینو بهش دیگه سوق نمیگم، با اینکه تیر خورده پاشا، حتی ممکنه اثر پاشو قطع کرده باشه، بهش دیگه سوق نمیگم چون این سالمه داره می جنگه، میگه تا تموش. این سقیم نمرد، سالم مرد، از رو سوق نمرد. سوق اون حالت زار و نزاریه که آدم در بزرگ نماییه عوارضش انجام ده، چیزی نشده که، تو فقط نمیتونی راه بری، همین یه چیزی نشده نمیتونم راه برم، خب خیلیه، گفتن سرطان داری، چیزی نشده که، یه روزی آخر میبینی. اینی که این گفتن سرطان داری اینو نندازه و حرکت کنه و حالا موقع این بدن کار داشت میکنه دیگه، نداشتم نمیکنه. واقعا شما وقتی نگاه میکنید سیستم انسان خیلی عجیبه، یعنی میتونه ده ها به ظاهر مرض داشته باشه ولی سالم سالم عمل کنه، و میتونه فقط یه درد مختصره گوش داشته باشه همه چیزشو تعطیل کنه و زمینو به آسمون بدوزه. حالا چی شده؟ ایشون گوش درد گرفته، حالا چی کارش کنم؟ اینا بهش میگه از صبح بابا این همه خبر اسم این، حالا یا بعدن تعابیری که به کار میبره جالبه چی آبا میخندی یعنی سقیم، یعنی سقیم به خاطر اون موضوعیه که دیدن، اون موضوعش در واقع فضا طوریه که خیلی در واقع مثل اینه که تمام هستیشو داره، این همین سقمه، یعنی یه چیزی رو دیده در کواکب که میگن شهادت ابو عبدالله رو تو حس کرد، بعد خیلی چیز شد، خیلی بیشتر از به هم ریخته قفل شد دیگه. من خیلی سقمو به قفل شبیه میکنم، یعنی وقتی که انسان دیگه نمیتونه فکر کنه، دیگه نمیتونه کار کنه، دیگه نمیتونه در واقع دوچاره یه آسیبی میشه که این تمام ساختارشو میشونه سر جاش، دیگه یه سوال که ازش میپرسی نمیتونه جواب بده، دیگه خب بنده خدا درد داره، بپذیرین که این درد داره. یه موقعی اگه یه آدم مؤمنی به ایمان الهی متصل باشه، دردم داشته باشه، خودشو وصل میکنه به امواج ایمانش، اگه لازم باشه جواب میده، به ذهنش برسه جواب میده، المؤمن و ینظر به نور الله، اون کاری به دردش نداره که نمیتونه سوگو رو بندازه. خیلی انسان موجود عجیبیه در اثر ایمان و خیلی موجود عجیبیه در اثر فقدان ایمان، یعنی خیلی آسیب پذیره، یعنی را میره احتماله چی داره؟ احتماله نازله داره و احتماله چی داره؟ سقف داره. مثلا مثل این که دورو برای این همینطوری نازله داره، چیز میکنه که یکی بخوره تو فرقی، اتفاقا خیلی وقت هم میخوره، میگه خدای نمیدونم چرا همه با من اینقدر بدن، همه چی میخواد به من آسیب، نازله اینطوره، سوق دیگه بهش میچسبه دیگه، آخ 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 آخ، اصلا دستمو نمیتونم تکون بدم، خب دستمو نمیتونم، تو باید مطالعه کنی، خب دیگه نمیتونم دستمو تکون بدم، دیگه کتاب میذارم کنار، دیگه میرم بخوابم. ببین وایسا دست درد میکنه، مخت که کار میکنه، دست درد میکنه، مخم تد یه خورده ها. حالا ممکنه بعضی ها بگن تو خودت درد نکشته ای نمیدونی، اگه درد بکشی میفهمی، نه خب خدا به هر حال همه چی به همه داده، دردش هم به ما هم داده، میشه آدم همون موقعی که درد داره المؤمن ینظر به نور الله، خدا چی از ما میخوای؟ ذکر سوره توحید میخوای برات میخونم، سوره انا انزلنا برات میخونم، دعا برات میخونم، هر چی خواستی برات میخونم، درد دادی خدا هر چی خواستی برات میخونم، خدا رو شکر. خب پس چی شد؟ این آشد میاد توی ریس ساختارها، بعدش میشه چند هفتم شد؟ هشتم. بتونیم این چند تا رو بگیم بد نیست. خب من شر ما یهد و صفه لیل و نهار و تعتیب الاقدار و من شر ما فی النار و من شر ما فی الارض و الاقتار و الفلوات و القفار و البها و الانهار و من شر الفساق و الفجار و الكهان و السهار و الحساد و الزعار و الاشرار و من شر ما یلج و فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السما و ما یعرج الیها و من شر کل ذی شر و من شر کل دابته ربی آخذون به ناصیتها ان ربی علی الصراط مستقیم. خب اینا شدن یه مجموعه، البته هر کدوم جداست، من شر ما یحدث و فی اللیل و النهار و تعتیب الاقدار و من شر ما فی النار و من شر ما فی الارض، اینا دیگه میاد روی پدیده ها، از این به بعدش میاد روی پدیده ها و پدیده ها در حوزه انسانی طوریه که پدیده ها مثل زمین، مثل آسمان، مثل شب، مثل روز، مثل دابه، پدیده ها به نسبت انسان دارای چی میشن؟ دارای شر میشوند. خب چجوری پدیده ای به نسبت انسان دارای شر میشه؟ وقتی که در واقع به واسطه اون پدیده، وقتی به واسطه اون پدیده چه اتفاقی برای انسان میفته؟ در واقع هدایت انسان مختل بشه. اون ستایی که ما داشتیم، ستای آوا و هدا و اغنا، اون ستا مورد خدش وارد بشه. یعنی مثلا یه شبی بیاد که اون شب یه حالتی ایجاد کنه که اون حالت در واقع انسان رو از مدار زندگیش خارج بشه. خب شب که کاری نمیکنه که، بله دیگه، میگه ما یحدث فی اللیل. مثلا چی در شب حادث میشه؟ چی ممکنه در شب حادث بشه؟ خب چی بنا بود در شب حادث بشه؟ شب برای چی خدا گذاشته بود؟ خدا گذاشته بود لیل که انسان تو سوره مزمل داره که ناشعت اللیل و ناشعت اللیل هی اقوام و وطن و اشد و وطن چیز اشد و وطن اقوام و قیلا، ولی نشد، یعنی تبدیل به اقوام نشد، تصمیمات راسخ گرفته نشد، برنامه ریزی در شب اتفاق نیفتاد، شب تبدیل شد به محلی از غفلت. میشه در واقع شب از کار کرد خارج شد، پس میشه شب و روز از کار کرده اصلی خودشان خارج شدن. خب آقا اینا از کجا بفهمیم؟ سوره مزمل و سوره مدثر خاصیت شب رو میگه، خاصیت روز هم میگه. اگر روز، حالا ما امروز همینطوری بحث جهاد مطرح شد، قیام، سوره مدثر، این یا ایها المدثر، قم، بحثش قم و انذر نشد، بعد سیاب شد تحر نکرد، ربش رو کبر نکرد، نمیدونم روزش رو بهجر نکرد، این روز دیگه براش روز نیست. در میگه یحت و صفه لیل و نهار، نهار حادث میشه در شب و حادث میشه در روز. چقدر این حرف قرآنیه ها، چقدر نقرآنه. شما حتما برای این که اینو بفهمید بریم آیات قرآن ببینید که خداوند چه شأنی را برای شب و روز گذاشته. همین که شب و روز از کار کرده خودش خارج بشه، محله چی میشه؟ شب و روز شریر می شود. خیلی بده ها، یعنی شب و روز انسان منبع تولیده چی میشه؟ شر می شود. خیلی دیگه همینطور شر داره میاد نزدیک میشه، میاد شب و روز. قبلا سلطان بود، بعد شیاطین بودن، دور بودن، الان داره یکی یکی پاورچین میرسه. شب و روزی خیلی به انسان چسبیده است، انسان تو شب و روز داره زندگی میکنه. و من شر و تعتیب الاقدار، همون بحث مقدرات و تعتیب الاقدار، یعنی به وسیله اون در حال اقدار اینجا میشه انسان روزی هاش رو، مقدراتش رو شب و روز تعیین میکنه. دم شر، پس این میشه این که خود اینم خیلی خوبه دیگه، شب و روز کار کرده اصلی خودشون خارج میشن، یعنی مقدرات انسان در کجا داره جاری میشه؟ در شب و روز. خب نهم میشه چی؟ شماره نامه دهمه نه همه شر ما فن نار نار آتش آتش چی میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم شما که سوره آره بلدین بیلون لکله و مزت لومزه الازی جمع مالم وعد داده یحسب ان مالهو اخلده کلا لیونبذن نفل حتم و ما ادراک مل حتمه نار الله الموقده نار الله الموقده التي تطلع على الافئده نار این داره همینطور میاد جلو آن چیزی که در آتیش آتیش منظور آتیش گازوفره منظور نیست آتیش یعنی اون چیزی که مربوطه به محرومیت های درونی انسانه که منجر میشه منجر به شعله ور شدنه چی میشه؟ که امکان شعله ور شدن اون فراهمه. شما الان منقل حتف رفتیم پا منقل برای کباب درست کنی یا کسی فرداشته بدی نکنی. شما وقتی که آتیش درست میکنی همینطور الکل بریزین روی زغال و الکل بریزین هیچ فرقی هیچ شعله ای ایجاد نمیشه وقتی که وقتی آتیش باشه الکل میریزین منفجر میشه. میدونی نار پایه اشتعاله یعنی یه ناری وجود داره فوتکه میکنی این برف روخته میشه یه حسده در معرضش قرار میگیری اینا فوتش میکنی شروع میکنه گور گرفتن. ببین بغض حسد آتیشه اینا منبع تولیده محرومیت اینا امکان شعله ور شدن داره تو در معرض امکاناتش قرار بگیری شروع میکنه چیکار کردن یوهوی گور میکشه ها. ممکنه این حسد مخفی آدم توی آدم باشه یوهویی در یه جایی یه نعمتی رو در یه نفر ببینه و مقایسه کنه دیگه تمومه دیگه طرف حالا میگن اون موقع است که شاعر میگه که خر بیا رو با خری و هر دوه میگن خر بیا رو خودمون بند خدا رو خب من شر ما فی الارض میشه دهم. وای چقدر اینا جالبه واقعا شما تالا فکر میکردی اینقدر دور بر شر وجود داشته باشه ما فی الارض و الاقطار ارض زمین. من یه موقعی داشتم فکر میکردم راجب زمین حالا نمیدونم شما تالا فکر کردید راجب زمین یا فکر نکردید راجب زمین خیلی زمین چیز عجیب غریبیه خیلی چیز عجیب غریبیه یعنی شما هیچ موقع نمیتونید فرض کنید خودتون رو در غیر زمین باشه حالا زمین و آسمان ولی زمین خاصیتش که خاصیت خاصی داره محل استقراری داره آسمان محل ریزش زمین محل رویش و ارض در قرآن به معنی محل رویش استعدادها و توانمندی‌های انسانه. این وقتی که دچار شر میشه ارض وقتی دچار شر میشه یعنی محل رویش دچار چی میشه؟ میگه نکد میشه یعنی استعداد به اندازه اون دریافتی که از بیرون میگیره یا هزینه ای که براش میشه فایده ایجاد نمی کنه. مثالش اینطوری براتون بگم شاید مثال نباشه خودش باشه شاید هم برای یکی اگه قبول نکرد مثال قبول کنه اگه کسی خودشو قبول کرد خودشو قبول کنه. مثل این کسی یک کتابی رو میخونه 5 ساعت وقت میذاره. این قاعدتا با استیو به اندازه 10 صفحه این کتاب بفهمه ولی هیچی نمیفهمه. این فهم در عرض اتفاق داره میفته. این عرضش که درونشه استعداد جذب این مطلب رو نداره. حالا یه موقعی شما میگین که خب اینو نداره، میره یه کتاب دیگه میخونه، میره کتاب دیگه میخونه، میره استعداد اینم نداره. اونجا بعد اخطار مطرح میشه و فلوات مطرح میشه و انواع مطرح میشه. یعنی شما میتونید اینا ببرید تو درون انسان، میتونید ببرید بیرون. محل رویش استعدادها و توانمندی های انسانه. حالا میتونه این مربوطه به فرد باشه، مربوطه به جامعه باشه. خب در واقع ما عرض رو کجا گرفتیم؟ هر جایی که شما یه بذری رو میکارید که رویش پیدا کنه، هر جایی که یه چیز رو قرار میدین که یه طوری بشه، اونا بهش میگن عرض در انسان، که خیلی ها تعبیر میکنن به نفس، میگن عرض نفس. حالا تو بعضی تفاصیل هم هست که عرضو که تو سوره شمس عرضو میگیرن خود نفس. حالا کاری به اون تفسیر نداریم. اقطار، اقطار میشه یه عرض داری، یه قطر اقطار داری. اقطار به خاطر چی میگن؟ اقطار به خاطر اینکه اینا دایره میگیرن، یعنی عرض را دورانی میگیرن، بعد قطر براش تعیین میکنن. قطر را چی معنی میکنن؟
که قدرت
هایی که محدودن
یا
میان
کنار
هم دیگه قرار میگیرن. سه قاره هایی مثل اینه،
حساب شنگ کل ایمان یا نامه خب قطعه های مختلف
متطابعن و امتصالن. میتونه اینا نسبت به این باشه، ممکنه این باشه نسبت به این.
قطرات آب از سطح بالا.
آها، قطره گرفتن، قطرم گرفتن، قطرم گرفتن، قطرم گرفتن. یعنی منطقه های مجزا یا متصله به هم رو که در یه محدوده و حیطه هست رو بهش گرفتن قطر. بله. ها؟ پس توش قطعه بندی داره، قطعه داره و یا متصله یا منقطعه. قطعه یا متصله، ولی در یه هیت هست. مثلا وقتی میگی قطرات باران، منظورتون بارانی رو در نظر میگیرین که این یه واحدی از کله، واحد من کل. قطر واحدون، واحده از کل رو بهش میگن قطر.
حالا
حالا این اقطار چطوری میتونه شر داشته باشه؟ علتش اینه که زمین، یکی از بحثایی که بر زمین مطرحه مجاورت در زمینه. شما هر جایی که وجود دارین، هر در هر نقطه‌ای که وجود دارین، شما اگه تو اینجا باشین از مکان‌های مختلف در شما، در شما در تیرسه نقاط مختلف دیگر هم هستی. جا به جا که بشین در نقاط دیگر هم هستی. یکی از مهمترین اتفاقاتی که انسان باید در زندگیش بیفته در قطعه ای از زمین قرار بگیرد که در آن قطعه خیرات فراوان به او برسد. اصلا خود این که انسان یه مرتبه در یه قطعه ای محصور میشه، مثل این که یه نفر میاد تو تهران ساکن میشه، بعد دیگه نمیتونه جای دیگه زندگی کنه. این قطر محصور شدنه در مناطق مختلفه. مثلا وقتی میگین اخطار از قطر، پس میشه اخطار اینجا چجوری یه محل رویش استعداد، این میشه قطعه های بهرمندیه یا محرومیت.
شما فهمیدین که اگر شب روز از کار کردشون خارج شد، مثلا شب بشه محل شب نشینی و نمیدم قفلت، دیگه خود شب میشه شریر.
بله.
نمی که شما شب دارید دیگه شریر هست.
بله.
حالا تو عرض اینطوریه که وقتی عرض خبیث بشه، شما دیگه همین که عرض داری این شریره، چون
بله.
اندان نکدانه میتو زنگ بارون بیاد شورتر هم میشه.
بله بله.
حالا یه وقتی اخطار اینطوریه که خود زمین شما شور نیست، ولی زمین مجاور شما شوره، مثل این که ریزگرد از زمین بغلیه داره میاد، ظاهرا زمین شما این مشکل رو نداره.
بله.
ولی در نظام اخطار داره این اتفاق.
بله.
یعنی محرومیتی که به واسطه قطعه بندی ها داره.
بله بله. حالا ممکنه مربوط تو خودش باشه یا مجاورش باشه،
خودش باشه شبیه عرض انگار.
بله.
از مجاورتش باشه.
بله مختص دقیقا همیتون.
یه چیزی نسبت به شده که اینا بستر زمانی یا موقعیت مکانی اون چیزن، یعنی اون چیزی که تو لیل و نهار اسمش به واسطه اون تقدار میاد شر اون چیزی که توی آتیش اون شر یه ما داره، این ما فل ارض و اختار و فروات و بفار و بهار و انهاره،
یعنی انتصابی نم به اون
چیزیه این موقعیت میشه.
تن ببینید نکته ای که هست اینه که حالا من نمیدونم این رو باز دوستان فکر کردن تالو بهش یا نه، یکی از خصوصیات سفر، حالا انشالله همه تون سفر برین، سفرهای خوبی هم برین، زیارتی غیر زیارتی، سفر به روستاها، به دهات، به شهرها، اینه که انسان میتونه خودش رو در جاهای مختلف قرار بده و سبک زندگیش رو ببینه اگه تو اینجا بود چجوری زندگی میکرد، چه استعدادایی درش نهفته میشد، چیز میشد، چه کوفا میشد. خیلی وقتا خیلی از استعدادهای انسان به خاطر این که در یه منطقه نیست شکوفا نمیشه. مثال شما الان سمت مناطقی از زاگرس هست، حالا اسمشو مثلا بگیم از بین، حالا فکر کنید از دلیجان تا کاشان یا عراقیه، همچین قسمتی، اینا همشون جزء زاگرس. شما وقتی که اونجا میرین به شدت یه فضای معنوی خاصی حاکمه، اصلا یه جور خاص. وقتی کسی پاشو به اون زمین میگذاره، حالا صرف نظر این که خیلی از امامزاده های ما اونجا ساکنن و هستن، ولی وقتی وارد میشین میبینین که مثل این که خاک یه جوری دیگه داره باهات حرف میزنه، آسمون یه جوری دیگه باهات حرف میزنه. خب شما فکر کنین یه مدت اونجا ساکن باشین، خب خیلی از اخلاقاتون ممکنه تغییر کنه و خیلی فکرهایی در شما ایجاد بشه که در غیر اون مکانی اتفاق نمیفته. ما نمیگیم که آدم ناراحت بشه از این که چرا در یه جایی هست و در یه جای دیگه نیستا، ولی یه موقعی زندگی کردن در یه اقلیم و در یه منطقه جغرافیایی در یه قطری از عالم در فرد متناسب با استعداد و درونش ایجاد تضاهم میکنه، اتفاقا حسدهاش رو برانگیخته میکنه، شعله ها رو در او افسر. اگه این مثلا در یه منطقه دیگه بود این اتفاق براش نمی افتاد. ما نقش زمین و اقلیم در زندگی و ارتقای درونی رو نسبتاً منتفی میدونیم، در حالی که تو نهج البلاغه در مورد بصره یا جای دیگه مطرح میکنن
از آسمون دور به آب نزدیک.
آها، یعنی اعلام میکنه که اینا این منطقه محرومیت طبیعی دارد و خب محرومیت طبیعی داره اون نمیگم آدم از اونجا پاشه بره یه جایی دیگه ها، نه با یه متناسب با اون برنامه بریزه بدون اینجا. مثل شما مثلا توی شهری میرین وقتی گرم سیریه خب کولر میگذارید، اگه سرده خب بخاری میگذارید، براش تمهید قرار میدین. ما تصورمون این نیست که اقطار و قطعه بندی های زمین خیراتی داره که در یه قطعه دیگری وجود نداره. به همین دلیل ما نسبت به سفر رفتن و جای مختلف رفتن نسبتاً بی انگیزه ایم، یا حتماً بی انگیزه ایم، نسبتاً هم نه. در صورتی که اگه کسی با یه همچین دیدی نگاه کنه، یکی از مهمترین کارهاش در زندگی چیه؟ زندگی در اقطار مختلفه جاهایی که در دسترسشه، برای اینکه ببینه کدوم یکی از این استعدادا داره چیکار میکنه، شکفته میشه. یعنی خودشو تو اون عرض مقیم بدونه و ببینه اگه این میشکفت چه اتفاقاتی براش میافتاد، چه صفاتی از او فعال میشد. این خیلی به نظرم نکته مهمیه. نه به نسبتن، به نسبت فردن. یعنی مثلا در یه عرضی یه همچه آدمی خیلی توش رشد میکنه، در یه عرضی یا همچین فکری خیلی توش رشد میکنه.
اگه شما از اون و از اقلیم استفاده کنیم برای ایجاد صفات منفی، میشه شریک کردن اقلیم دیگه.
بله، حالا تو نظام سازی کار اقتارینه، تو نظام سازی اینه که شما قطرهای مختلف رو پیدا میکنی. مثلا میگین که در کشور 10 تا قطر وجود داره، 10 تا منطقه استعداد خیز وجود داره، بعد به نسبت در اونجا اردوگاه درست میکنی و افراد رو به نسبت در اونجا تربیت میکنی. کجا از کجا به کجا رفت؟ این میشه نظام سازی چیش؟ در واقع مثبتش. من پیشم از اونور نگاه میکنید که در یه منطقه ای یه فکری اصلا شکل میگیره. یعنی حالا نمیخوام اسم بیارم، وقتی نگاه میکنیم میبینید فلان فکر در این منطقه اصلا جایی برای رشد نداره. اگه بنا بشه اون بند خدایی که دانش آموزه کذا شما اون رو بخواید اون فکر رو در رشد بدین، بایستی حتما هجرت کنه در یه منطقه ای که اینا تو سوره چی میگه؟ سوره توبه، قاعده نفر، قاعده نفر و قاعده تفقه. قاعده نفر، نفره چیه؟ نفره یعنی فره، نفره یعنی فره، یعنی کوچ کنه یه کسی از یه جایی برای یه جایی، برای آموزش دیدن یه امر اختصاصی. شما قاعده ها رو میدونید، میدونید تو این قوت این فهم حاصل نمیشه، تکلم در این جزایش پیدا نمی کنه. مثلا در خراسان تکلم زایش میکنه ولی فلان چیز زایش پیدا نمی کنه. و اگه تو خواسته باشی فقط خراسانی زندگی کنی، اون مافل اقتار یه سری چیزایی رو نداری یا حواست باشی. خب اردو بکش، اردوگاه درست کن، نفره کن برای تفقه. یه دهی برن لازمه همه برن، یه دهی بردارن برن اون فناوری رو بردارن بیارن. آهان خراسان بیارن، اون یکی سیستان بیاره، اون یکی کردستان بیاره، اینا میشن خاصیت های اقطار. خیلی این جالبه. به همین نسبت بعدش هم بقیهش هم جالبه. فلوات، قفار، بهار، انهار، اینا میشن ویژگی های مختلف که اون انواع بیابونه دیگه. در واقع فلوات اونایند که بیابونن، یعنی البته اینا رو تو ترجمه ها مختلف معنی میکنن، ولی مثلا تو فلوات امکان چرای گوسفند هست، ولی تو قفار دیگه قفر دیگه فقر داره، کاملا حالت کبیره. قفار بیشتر به کبیر گفته میشه. بلنهار و من شر الفساق و الفجار و الکهان و سهار و الحساد. فکر کنم دیگه این نسبتشو بذاریم. بله بله بله.
یا طلباتی هم یا کفاری
هم
یا دشت هم یا بیابون
هم
یا دریا هم و انهار، یعنی چی؟
انهار
کوهستانی.
بله.
فسالی روایت چند رود مهم دریا رو
بله
نسبت میده شبیه رو چیزی که سوره محمد هست.
آها.
یعنی مثلا میگه سن مثلا اینطوری، فرات مثلا آب، اون یکی شیره مثلا. البته
من همینجا بحث گردش کنم. دوستانی که این حرف رو شنیدن همین الان تو ذهنشون بیاد یه سری از محدودیت هایی که تو زندگی دارن و یه سری از ناکامی ها و یه سری از ناداری ها و ناتوانی ها و نداشتن ها به خاطر محبوس شدن در اقلیم هاست، که اگه این بندگان خدا یعنی خودمون در یه اقلیم دیگری زندگی میکردیم این محدودیت ها نداشتیم. البته تو اون منطقه هم زندگی میکردیم یه محدودیت هایی دیگری میداشتیم. خب چیکار باید بکنی؟ شما از شر این محدودیت هایی که اجازه نمیده شما استعداداتون شکوفا بشه به خدا پناه ببرین. بدونید که اینجا که هستین، تو این قطری که هستین، یه سری چیزایی توش نیست، زایش پیدا نمی کنه. میگیم خب چیکار کنی؟ میگیم برو بگرد، برو جاهای مختلف رو ببین، ببین بدون که این محدودیت داره از جاهای دیگه به دست بیار. نه اقلیمی که ارتباط انسانه با اصلا، چون علم در انسان به صورت مواجهه‌ای اتفاق میفته، علم در ساعت انسان مواجهه ایست. شما اگه عظمت کوه رو نبینی مفهوم عظمت در تو شکل نمیگیره. حالا هر کاری میخوای بکنی بکن، سرتو بزن به در، به کوه، به هر چی بگم، به کوه، به دیوار، به هر چیزی، تو به کوه ببینی تا بتونی عظمت ببینی. عظمت در تو رشد نمیکن. بعد وقتی عظمت در تو رشد نکرد، تو این خلایی عظمت تو وجود تو هست. بعد مثلا هر چیزی که ماده علمیش از عظمت در تو شکل نمیگیره، چون عظمت شکل نگرفته دیگه. هر چیزی که جنسش از عظمت در تو شکل نگرفته. حالا من یه کاری دارم میکنم، انشالله اگه این کار انجام بشه خیلی خوبه، که اجناسی که در ساحت انسان بایستی تحقق پیدا کنه چیست. مثلا یکیش عظمت، یکیش مثلا جریانه، یکیش مثلا ریزشه. اینا چیزایی که انسان باید ببینه و درک کنه، یعنی بیاد جزء وجودش، که بقیه علوم بر اساس این چیده میشه. اینا باید احسابش در بیاد. مثلا حالا چی؟
سوره بعد هم کوه، هم زوجیت، درخته، هم
بله بله. حالا شما دلالت خوبی گرفتین، سوره رعد خیلی برای این کار مناسبه. بله بله، نه اصلا قابل تسخیره که قابل یادگیریه، که میری یاد میگیری برمیگردی، نه لزومی نداری که شما بری یه جای دیگه زندگی کنی.
دستبندیه کاملا
ارزمی یا باطنی تره؟ نه باطنی تره، نه حس شما با اون حقیقت. آره درسته که این ظاهرش با اقلیم کلید میخوره، ولی تبدیل به یه مفهوم میشه، بعد مفهومش دیگه درونی میشه، بعد با اون مفهوم درونی شما زندگی میکنی. شما ممکنه بگید خب ما مجازیشو میبریم، مثل این علما میگن که ما کسی جنگل ندیده فیلم جنگل رو پخش میکنی برای فرد. خب فیلم جنگل رو پخش میکنی، جنگل رو نمیبری پیش فردا، حواست باشه. اون جنگل به درده کسی میخوره که خودش رفته جنگل رو دیده، تدایی داره براش میشه. این اشتباهیه که این علما دارن بعضیشون دارن انجام میده، یعنی میخوان در انتقال تجربه طرف هستی وقتی از مجازی استفاده میکنی تدایی درش اتفاق بیفته، ایجاب نمیتونه ایجاد بشه. حالا اینا چیزاییه که اینا مبناهای آموزش درست میکنه. خب ما تا همینجا بس کنیم چون ساعت 5 دقیقه داریم بسه. حتی من میخواستم این تمام اینا بگم، ولی من حیفم میاد اینا رو سر هم بندی کنم. خیلی خوبه، پیشنهاد خوبیه. من این دارا رو ول کنیم بریم به اون بپردازیم.
یه جلسه دیگه دوشنبه ها
مثلا اینا سرفسته، به قول ایشون سرفسته. حالا نمیدونم از حرفای من کسی برداشته ناراحت کننده که اصلا پیدا نکردیه. و چی؟ خب راهش چیه؟ راهش اینه که این شما یه موقعی از مسیر براءت شروع میکنی، یعنی شما باید بدونین که خیلی کار رو برای ما انجام نشده، باید برای بچه همون انجام بشه. حالا که برای ما انجام نشده باید بیایم بسم الله بگیم و اونا رو اقامه کنیم. همین که شما پیشنهاد میدین سرفصلای آموزش برای نوجوان هاست، مثلا ارز و اقطار و فلوات و قفار و بهار و انها، ارزم به حضورتون 6 مدل سبک زندگی در مناطق مختلفه که این 6 مدل سبک زندگی 6 تا اردوه که وقتی شما طراحی میکنید، مثلا میگید اول راهنمایی فلان 6 سال متوسطه رو به اینا اختصاص بدید، بعد مربی میدونه که تو اون منطقه باید چی به اینا انتقال بده. ما مثلا اردو میبریم، مثلا میریم شمال، به جای این که بریم با مردم شمال ارتباط بگیریم میریم با دریای شمال ارتباط میگیریم. این همه هزینه میکنیم میریم اونجا، به جای این که تو خونه های شمالی ها بریم با زندگی اونا و با ساختار فکری اونا معانست کنیم، ببینیم تو شمال چه جور آدمی،
آدم خوبش چه
شکلیه، آدم بدش چه شکلیه، اصلا چه مدل این ارز رویش پیدا میکنه، بریم سراغ دریا، بعد میریم کنار دریا یه خودم خوش میگذرونیم و برمیگردیم. هزینه رو کردیم ما که خیلی اصلا چیز دارن، دنیا ایران گردی دارن، عید میرن مثلا کرمان، اون عید میرن بندر عباس، اون عید میرن فلان. ببین دیدن شهر که چیزی به تو اضافه نمیکنه، تو ببینی نسبت اون قطر با اون انسان رو ببینی چه اتفاقی میفته، بعد وقتی نگاه میکنی میبینی به 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 چقدر بندر عباس خوبه. چرا؟ چون این صفت رو داره القا میکنه. از مثلا همین که شما مواجه میشین امکانه مشابه سازی پیدا میکنه.
قوم مادر قوم
پدر فکر کنم یه ذره دقیق تر واجهش بررسی بکنیم. در واقع اقلیما چهار تا و شش تا نیستن.
بله.
در واقع شما یه زمین دارین به مطلق زمین بودن، دارای افتار، این افتار چهار نوعه. اگر این حالا باید بررسی
درسته درسته
خواستم بگم من بررسی واجهی که کردم توی این مدت که حالا داشت گفته بوم شد، ظاهرن اقلیما بر اساس آب اینطوری دسته‌بندی میشن، یا اقلیم در جوار دریاست یا اون آب دریا نیست ولی روده، یعنی شما در جوار یه رودین باز در یک سرزمین آبی هستین میشه انهار، یا در یه سرزمینی هستین که آب درش نیست ولی سکونت درش هست میشه فلوات، برای همین فلوات هم میگن بیابان، ولی ظاهرن بیابانیه که از آب دوره ولی قابل سکونت.
چون ما به گوسفندامون دیدیم اونا رو میگیم محله چرا، شما به خونه هاش دیدین گفتیم محله زندگی، درست؟ ما گوسفندامون رو دیدیم شما خونه ها رو دیدیم.
خب میگم ظاهرن کنار آب نیست فلواتو توی چی؟
نه درسته، من میخوام بگم
آب داره ولی قفار اونجاییه که انقدر دور از آبه که قابل سکونت نیست. ما چهار نوع هم، یا در جوار دریان یا رودن، یا انقدر از رود دوره ولی قابل سکونته، یا از رود به گونه‌ای دوره که غیر قابل سکونته.
بله.
به نظر نیست که همچین دسته‌بندی.
حالا خود
خوب بر اساس آب دسته‌بندی.
داستانه اینا خیلی جالبه. ببینی الان ما اون چیزی که داریم میگیم، داریم راجع به انسانی میگیم که خداوند اراده کرده تمام استعدادهای این شکوفا بشه. بعد این با چی مواجه میشه؟ با زمین مواجه میشه و آسمان. نسبت اینا با هم خیلی معنا پیدا میکنه. حالا من میخوام یه موقع انشالله اینا اول جلسه بعد دو مرتبه ذکر میکنیم بد نیست، چون این خیلی آموزنده است بین همه چیز که شما ممکنه خیلی اذیت شده باشین، این خیلی میتونه براتون سودمند باشه. حالا این چیزی که میگین دو بعدن بهش میپردازی. خب اگه اجازه بدیم من به خاطر این که بحث شب قدر، از اعمال شب قدرم در واقع محروم نمونیم و خب شما خیلی دلتون لک میزنه به برای قرآن سر گرفتن و نمیدونم اینها، ما در حد یه رو اگه اجازه بدین خیلی سریع قرآنی داریم، منم یه قرآنی اگه هستم بدین بد نیست. بسم الله الرحمن. قبل از اینکه خیلی عذر می‌خوام که من همین بسم. خب قبل از اینکه قرآن رو سر بگیرید یا کاری انجام بدین، خب به هر حال شما تو این جلسه خب مطالب خیلی مهمی رو شنیدین، من فقط این قسمت اوله که میگن قرآن مجید رو بکشایید، بگذارید در مقابل خود و بگویید، نمیخواد الان شما بگید، فقط بشنوید ببینید چی اینجا گفته شده. اللهم انی اسالک بکتابک المنذر و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنا و ما یخاف و یرجا. یعنی اصلا یکی از محورهای اصلی قرآن ما یخافه، همین چیزی، همین مطالبی که گفتی. یعنی در واقع شما الان تو خود این قسمتی که دارید میخونید که الان میخواین بکیا الله بگیم، داستانش اینه که ما به هر حال باید ببینیم از چی بایستی نگران بشیم، چی بایستی در فضای سر اون بودیم که ما باید دنباله چی بگردیم. خب ما یو خافمون چی شد؟ ما یو خافمون شد فسق و فسقه عرب و عجم، فسقه نمیدونم جن و انس، شیاطین. ما یو خافمون شد. خب ما چه نسبتی با اینا داریم؟ ممکنه در باور، در صفت، در گفتار، در رفتار ما مشابه اینا باشیم. این نداشته باشیم ما یو خاف. اگه بعد بیاد سراغ این هم و غم و نمیدونم اینا، ممکنه ما در صفت، در رفتار، در گفتارمون شبیه کسی باشیم که چی داشته باشه؟ غم داشته باشه. ما شبیه هیچ کدوم از اینا انشالله نشیم. این خیلی انشالله جالب میشه اگه ما این مطالب رو یاد بگیریم. من اگه اجازه بده این اسما رو میخونم، بعد میخوام اگه خدا توفیق بده بعد این دعای جامعه امیرالمومنین رو براتون بخونم، به دلیل اینکه این دعای جامعه در واقع همونطور که اسمش معلومه جامعه دیگه، و با وجود اینکه ما خیلی کم کاری کردیم ولی میتونه به جای دعای جوشن و نمیدونم دعای دیگه که نخوندیم کار کنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علیکه یا ابن رسول الله و الارواح التي حلت بفنائک. به هر حال شب مخصوص زیارت حضرت ابا عبدالله، از خدا پناه میبریم از اینکه مطالبی رو گفتیم که به دردمون نخورد یا مطالبی رو گفتیم که زیاده روی کردیم یا مطالبی رو نفهمیدیم و گفتیم. انشاءالله از خودشون میخواییم که جبران بکنن و ما رو از انواع شرور محافظت کنن، براءت از ابلیس و شیاطین رو انشاءالله به ما روزی کنند و محبت اهل بیت رو به صورت خالصانه به ما بدن. اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته و به حق که علیهم فلا احد اعرف و به حق که من. بسم الله الرحمن الرحیم. از اول اللهم انی اسألک بکتابک المنذر و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار. یعنی هر حاجتی دارین نیت کنین، بلخص برای حکومت اسلامی، ارتقای حکومت اسلامی، عزت حکومت اسلامی، سقوط ابر قدرت ها، اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فيه و به حق که علیهم فلا احد اعرف و به حق که من. و که یا الله، 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 و که یا الله. بکه یا الله، بکه یا الله، بکه یا الله، بکه یا الله، به محمدن، به محمدن، محمدن، به 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 علیین، 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 به فاطمتا، به فاطمتا، به فاطمتا، به فاطمتا، فاطمتا، به فاطمتا، به فاطمتا، به فاطمتا، به فاطمتا، فاطمتا، بالحسن، 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 بالحسین، 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 بعلي ابن الحسين، بعلي ابن الحسين، يا ابن الحسين، بعلي 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 ابن الحسين، بمحمد ابن علي، 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 بمحمد بجعفر ابن محمد، بجعفر ابن محمد، بجعفر ابن محمد، بجعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد، جعفر، جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد، به موسی ابن جعفر، 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 علی ابن موسی، به علی ابن موسی، به علی ابن موسی، به علی ابن موسی، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، به محمد، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، بعلي ابن محمد، 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 بالحسن ابن علي، بالحسن ابن علي، بالحسن، بالحسن ابن علي، بالحسن، بالحسن ابن علي، بالحسن ابن علي، بالحسن ابن علي، بالحسن ابن علي، بالحجة، 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 Thank you. کل جت من اصلا سن با تو کلی و علا با فیاض ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و اینا تا تسکین و ارزکت و انت متا و فیاض چه صلوات خلط فهمه. همه مشکلات ما برمیگرده به اینکه خداوند در زندگی ما اونطوری که باید جایگاه داشته باشه جایگاه نداره. به همین دلیل خیلی مهمه که ما خدا برامون جایگاه پیدا کن. بسم الله الرحمن الرحیم. این دعا رو می‌فرمایند که خیلی پیامبر آموختند به امیرالمومنین، فرمودن لو دعا دعا به حضرت دعا علی صفحه الحدید. اگه این دعا رو بر صفحه های آهن بنویسن اون رو ذوب میکنه و همینطوری یکی یکی مطرح میکنن، میگن این دعا خیلی دعای عجیبی. هر کی این دعا رو بخونه فَإِنْ مَا تَفَهُ وَإِنْدَ اللَّهِ شَهِيد فَإِنْ مَا تَعْلَى غَيْرِ تَوْبَهَ يَخْفِرَ اللَّهِ يَخْفِرُ اللَّهِ لَهُ وَلِأَهْلِ بَيْتِهِ وَلِوَالِدِهِ. خیلی برای این دعا مثل این که عظمت خواهد شدن، این معلومه که برای مفاهیمش خیلی ارزش قائلن، ولی خود صرف دعا خوندنش که انقدر. به هر حال بعضی دعا رو یه دفعه آدم تو سال بخونه اونم شب قلب باشه، بعدش برای خودش قرار بگذاره که بعد بره مفاهیمش رو کار کنه، خیلی خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انک حی لا تموت. ما خدا رو حی میدونیم نمیدونم. و صادق لا تکذب. چقدر جالب، یعنی ما خدا رو صادق میدونیم نمیدونیم، ممکنه ندونیم. و قاهر لا تقهر. ما خدا رو قاهر میدونیم نمیدونم. اینا که ذکر میکنم مثل اینی که رفتن تحقیق میدانی کردن، دیدن که انسان ها اختلالشون راجع به توحیدی ناست، خدا رو مثلا حی نمیدونن، خدا رو صادق نمیدونن، خدا رو قاهر نمیدونن. خیلی اینا جالب، چون بلا فاصله میگن که قاهرون لا تقهر. ببین قاهره ها که غلبه برش نمیشه. خیلی اینا جالب، خیلی جالب. نام منشأ ها و منفذ های اختلال توحیده. و بدیعون لا تنفد و قریبون لا تبعد. فکر نکنی نزدیک دور میشه ها، نزدیک دور نمیشه. قادرون لا تزاد، قافرون لا تزلم، سمدون لا تطعم، قیومون لا تنام. ببین نمیخوابه ها، خواب تو کارش نیستا. مجیبون لا تسعم، این خسته نمیشه آه. ازت خسته نمیشه، خیالت راحت. جبارون لا تو آن. ببین جبار نیازه به کمک نداره ها، نیازه به اسباب نداره اگه بخواد جبران بکنه ها. خیلی جالبه اصلا، چیز عجیبیه. عظیمون لا تو رام، عالمون لا تو علم. عالمه لازم نیست چیزی یادش بدی ها، خدا میدونی یا نمیدونی. قویون لا تضعف، حلیمون لا تعجل، جلیلون لا توصف، رفیون لا تخلف، غالبون لا تغلب، عادلون لا تحیف، غنیون لا تفتقر، کبیر لا تو قادر، حکیم لا تجور، وکیل لا تحیف. کاش میشد اینا رو یکی یکی آدم میگفت منشه میکن. فردون لا تستشیر، وهاب لا تمل، عزیزون لا تستزل، سمیون لا تزهل، جوادون لا تبخل، حافظون لا تقفل، قائمون لا تسهو، دائمون لا تفنا، محتجبون لا ترا، باقن لا تبلا، واحدون لا تشبه، مقتدرون لا تنازه. خدا مقتدره ولی نزاع نمی کنه. یا کریم، یا کریم الجواد المتکرم، یا ظاهر یا قاهر، انت القادر المقتدر، یا عزیز المتعزز، یا من ینادا من کل فج عمیق، به السنت شتا و لغات مختلفه و هواج متتابعه، لا یشغلک شیء عن شیء، انت الذی لا تفنی کالدهور و لا تحیط بکل امکنت و لا تأخذ کالسنت و لا نوم، صلی علی محمد و آل محمد، و یسر لی ما اخاف و اسره، و فرج عنی ما اخاف و کربه، و سهل لی ما اخاف و حزونته. الحمدلله ما این دعا رو داریم میخونیم که ناراحتی هایی که شما گفتید و در این دعا برطرف میکنه. سهل لی ما اخاف و حزونته، سبحانک لا اله الا انت، انی کنت من الظالمین، به رحمت که یا ارحم الراحمین. خیلی این دعا دعای عجیبیه، انشالله با این دعا از دعا رو به خیلی آدم باش منوس بشه. این دعا جز اون دعایی که آدم به خیلی منوس بشه. خب یه صلوات قد بفرم قال از سلمان فارسی، سمعت علی ابن ابی طالب قال لی رسول الله، یا علی، مال مهجد دعواته، صفحه 138. خیلی دعای عجیبی. خب بحثمون تموم، هر کی برای خودش یه دعا بکنه، همین الان بکنیم، هر کی برای خودش یه دعا بکنه، یه صلوات خلق بفرما. هر کی برای جهان اسلام یه دعا بکنه. حالا یه صلوات هم برمون بفرستیم. هر کی برای خانواده خودش و نسل خودش و عقبه خودش هم یه دعایی بخونه، بچه هاش، نمیدونم ذریاتش، حالا داره نداره، بعضی ها ممکنه انتقال بدن دیگه، صفاتشون انتقال به دیگران بدن. حالا یه صلوات هم برامون بفرستی. از کی برای جمع مدرسه قرآن و همه قرآنی های کشور و همه دلسوزان نظام که خانواده انقلاب حساب میشن یه دعا بخونه. یه صلوات بفرستی. این الان شو قطرهای مختلف رفتیم، تو اقطار مختلف رفتیم، برای اینکه انشالله این دعای پنجم ها بذاریم برای این که هر کی نیت کنه ببینه امام زمانش چه دعایی میکنه برای استجابت دعای امام زمان، هرچی دعا میکنه. ممکنه این شما چیکار کنیم به امام زمان، شما کاری نداشته باشیم، به هر حال ما وظیفه اینه که برای ولیمون دعا کنیم و برای استجابت دعاش دعا کنیم. دیگه وظیفه ماست. به ما اینطوری گفتم ما که کسی نیست. حالا اون برای در نظر گرفتن امام زمان و ولی فقیهمون دعا ها، چون اینا توی راستا قرار دارن، یعنی نظام ولایت و استجابت نظام دعاهای نظام ولایت هم، که صلوات خط بفرم.